اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود آیا معتبر است در صحت شرط و در نفوذی که شرط باید در متن العقد ذکر بشود یا توافق متبایعین بر شرط قبل العقد و انشاء البیع مبنی بر آن توافق سابقی کافی است در نفوذ شرط و لزوم الوفاء به. عرض کردیم لعل ظاهر مشهور این است که باید شرط در متن عقد ذکر بشود و اما المذکور قبل العقد فلا اعتبار به، ولو عقد مبنی بوده باشد بر مذکور به قبل العقد. شیخ قدس الله نفسه الشریف یه دلیلی را در ابتدا ذکر فرمود که عرض کردیم، فرمود اگر اینها متبایعین قبل العقد توافق کرده اند مشروطون علیه ملتزم بشود با اون امری که با اون عملی که اون عمل شرط در معامله می شود به او ملتزم بشود، اون التزامش داخل عنوان شرط نیست، التزام ابتدایی است. ولو اون التزام باقی بماند و بقا داشته باشد الی حصول العقد، و اگر مشروط علیه قبلا ملتزم نشده است، فقط وعده‌ای به التزام در عقد داده است، مفروض این است التزام در عقد انشاء نشده است و حاصل نشده است و وفای به وعده نکرده است. یکی این دلیل را ذکر می کند. بعد یه معیدی هم ذکر کرد، معیدش را هم گفتیم دیروز که ایشان چند نفر موده است اگر بنا بشود در تخلص در ربا متبایعینی که جنس واحد را به زیا و دو نقیصه می خواهند اخذ و اعطا کنند، یکی به دیگری می گوید من یه خروار گندم را در مقابل یه خروار گندم به تو تملیک می کنم، ولو گندمی که بله فرض بفرمایی تو می دهی خراب است، گندم من جید است، ولیکن اون یه خروار دیگر را که تو به من بناس بدهی او را به من هبه کن مستقلن، اینجور باشد. بعد هم گفت بر اینکه به تو این یه خروار گندم را به اون یه خروار گندم دیگر. خب اگر بنا بشود توافق قبلی و بنا العقد بر اون توافق قبلی شرط حساب بشود، این بی باید باطل بشود. چرا؟ چون که در ربا لازم نیست احد الایوز این زیادتی عینیه داشته باشند، در ربای در قرض و هاکذا فرض کنید در باب ربای در معامله در بی، بلکه احد الایوز این یکی زیادتی حکمیه داشته باشد رباست، ولی اون محرم است. در ما نهنفی چند اینجور شده دیگر اگر شرط عقد مبنی بر توافق سابقی شرطی بشود، معناش این است که یه خروار گندم را به یه خروار گندم میفروشم به تو به این شرط که خروار دیگر را به من بله هبه بکنی، این شرط است، زیادتی حکمیه است در عهد الایوزین، باید حرام بشود. و حال اینکه در باب تخلص از ربا گفتند یکی از راه تخلص از ربا این است که جنس را به مقدار مساویش مبادله کنند، او را فرض بفرمایید هبه کند زایدی را. این یه تأیید. یه معید دیگری باد ولی قاطی نشود اینها، ولی اینها را صاف بکنیم. عرض میکنیم برای اینکه اما این معید خب مجرد این که متبایعین قبل العقد توافق بر شیئی کردند، مجرد این بعدن عقد را مبنی کردند و از توافق رفیت نکردند ها، عقد را موجود کردند، به مجرد این بنا العقد امری که سابقاً توافق کردند عقد مبنی بر او نمی شود. بنابر عقد توجه کردید بر امر سابق را که قبل عقد توافق کردند، اون بناش به این می شود. توجه کردید اون را که قبل عقد بله ذکر کرده اند عقدی را که موجود بله بعد ذکر می کنند، عقد را انشاء می کنند، ملزم هستند بعد از انشاء العقد با اون امر سابقی که قبلا توافق کردن عمل کنند، به حیث اون که اون کسی که یه خروار داده است، توجه کردید در مقابل یه خروار گندم دیگر که مالش گندمش گندم جید است داده است در مقابل یه خروار گندم فرض بفرمایید ردی، او حق دارد یه خی طرف را بگیرد که اون خروار دیگر را هبه کن فلان فلانی. بله ما این را ملتزم شده ایم، توجه کردید رو این اصل به تو فروختن. اون دیگری هم بله بگوید بله حقته ولاکه میدم یا نمیدم، فرقی نمی کند این معنا که او هم ملتزم از حق هست، حق داری ولیکن اعطا نمی کنم یا امتناع می کنم، بله اعطا می کنم فرقی ندارد. و شرط معناش این است، امام علیه السلام در اون روایتی که هست اینجور فرمود علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، آیا اینجور است که ملزم نیست طرفین؟ خوب قبلا توافق کردن دیگر من این را به تو میفروشم، نسیه فرض کنید به 100,000 تومان پول لازم دارد مشتری، به یک ماه توجه، به 6 ماه، به 1 سال، بعد تو به من دوباره میفروشی به 50,000 تومان نقدن، توجه کردید اینجور بنا میذارن دیگر. اونجا فرمود بی اسانی را که موجود میکنند علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، بایه مال اینجور نیست که اختیار دارد اخذ کند مبیرا ثانیان یا اخذ نکند، اون یکی هم اختیار دارد بفروشد یا نفروشد. اگر اینجور هست که فرض بفرمایید این تبانیست از قولش بر نمی جردد، بایه دوباره می خرد، توجه کردید مشتری هم دوباره می فروشد با اون قیمت فرض کنید 50 تومان، از قولش بر نمی که در صحبت حق نیست، انشاء اخذ و انشاء ترک، میگه که حق نداری. اینی که ما میگوییم و خواهیم گفت عقد اگر توافق قبل العقد بشود، عقد مبتنی بر او باشد، معناش این است التزام عقدی منوط به اون حرف سابقی است که باز ملتزمند به اون امر سابقی، توجه کردید چون یه خروار دیگر را هبه کند. خب اگر این زور بوده باشد، خب میگیم این رباس، فرقی نمی کند قبل العقد زشی بشود یا حین العقد زشی بشود، سرش را هم خواهیم گفت. و اما مجرد این که سابقاً توافق کردند ولیکن عقد مبتنی بر او نیست، این یه خروار را به خروار می فروشد اونم می خرد، اگر دنجش گرفت یه خروار دیگر را هبه نکرد، گفت من بدقولی می کنم هیبه نمی کنم، یه خروار گندم خوب گرفته یه خروار گندم بد داده، می جون یکی را هم هیبه نمی کنم، حق دارد. اگر این زور ولو حرفی زدن اگر بله اون حرف را نزده بودن این بایه معامله را نمی کرد، او داییست، الا انهو التزام عقد مبنی بر سابق نیست، بنا ندارد به حیث اون که حق بیاورد بر اون طرفی که گندم جید داده است، ملزم کند او را که جندم ردی یه خروار دیگر را هبه بکن، نه این نمیتواند الزام بکند. خب اگر این زور شد که نمیتواند الزام بکند، خب میگیم عیبی ندارد، این تخلص از ربا میشود، و الا نه اگر ملزم بوده باشد اون مثل شرط سابقیست، فرقی نمیکند. روی این اساس است بذارید دیگر زاش آمد بگویم دیگر، اینی که در مسئله معروفه کسی میرد به بانک بنسلم فرض کنید 10,000 تومان پول میذارد سپرده تا 1 سال، بانکم فرض بفرمایید بعد از 1 سال یه 2,000 تومان روش میذارد، توجه کردید این را چی میگن؟ میگن بر این که اون کسی که مال را میگذارد و اون پول را به بانک میدهد این قرض است میدهد دیگر، چون که بانک او را عینش را صرف خواهد کرد، تصرف مالکانه خواهد کرد، عوضش را ضامن است، یعنی کلیش را قرض میشود. این که میگن سپرده است گذاشته، همین بله عوامیانه است، سپرده نیست، ولی امانت بود اون نمیتونه تصرف بکند و اگر اذنم داده بود تصرف مالکانه نمیتواند بکند. او تصرفات مالکانه میکند، میگه برو پیکارت، هر وقت پولت را بعد از ولی مدتی چیش اگر شرط شده باشد خواست عوضش را میدهد، یعنی کلیش را میدهد، ضامنه. تملیک مع تضمین، بانج ضامن است و این همون عین را به او تملیک میکند. خب این میداند که بعد از توجه کردید یک سال یه 10,000 تومان که گذاشته 2,000 تومان روش خواهد گذاشت. چی میگن؟ میگن که اگر این شخص شرط نکند با اونجا با اون بانک شرط نکند، یعنی چه؟ یعنی برای خودش حق قائل نشود، به حیث اینکه اگر 2,000 تومان را نداد حق قائل نشود که باید 2,000 تومان بدی، ندادم نداد، اینجور باشد عیبی ندارد، این پول را بذارد بعد از یک سالم 2,000 تومان داد بگیرد، حلال است. چرا؟ چون که شرط نشده. خب شرط امر معاملی است، امر معاملی مقومش قصد است. این شخص وقتی که قرض میدهد التزام دومی که التزام شرطی است ندارد. چرا؟ چون که التزام شرطی شرط از امور انشایی است، این قصد ندارد. خب ندادم ندارد، کاری ندارد، من این مال را به او قرض میدهم، داد 2,000 تومان داد، ندادم ندارد، اما میدهد بدقولی نمی کند، این شرط نیست، عیب ندارد. ولو امضا هم که می کند توجه شردی تو اون ورقه نوشته است، اون امضاش بلا قصد است. امضا که می کند مقوم اینشا قصده، باید قصد کند، چون این که امضا نوشته من همه اونها را قاصدم تا این امضاش انشاء فعلی بشود، چون که قصد می خواهد، در معاطات هم قصد می خواهد. وقتی که این قصد نکرد و این را برای خودش حق قائل نشد، ولی اون به اون طرف هم نمیگوید چیزی ها، ولی که شرط التزام طرف این نیست، آخه یک التزامی است من مشروط علیه، یک قبول التزام است از مشروط له. این ملتزم توجه کردید التزامی بر این که من حقی دارم به این معنا ندارد، بس بدون جهت اون شخص این معامله شرط موجود نمیشود. در قرض هم که ربا همان از ناحیه شرط میان، این نمر ربا در باب القرض در اون شرط زیاده است، وقتی شرط زیاده نشد میشود بله فرض بفرمایید حلال. هاکزا کسی که از بانجم پول میگیرد همین زور است، فرقی نمی کند، از بانج پول میگیرد 100,000 تومان او بیشتر خواهد گرفت، آخه این قصدش این است که من 1,000 تومان گرفتم، فقط او 1,000 تومان حق دارد، بیشتر ندارد، قصدش این. این قصدش این شرط را قصد نکرده است، این شرط نشده است، این عیب نداره. خب بعد فکر میکند که اگر این زیادی را به او ندهد آبروش را میبرن، پاسبان بیاد توجه شردید میکشد اونجا حبسش میکنند، اون نه به جهت این که اون حق دارد، زور میکند میگیرد منم میدم و الا من حقی ندارد، شرطی ندارد. بله این غلط کرده، اجازه داده است، میگه که نه نگیر، بله میگه خلاف شرم است نگیر، منم راضی نیستم توجه کردید، بله هیچ حقی هم نداری، پس قصد نکرده اشتراط را، اشتراط را بعد به جهت اینجا آبروش نرد، بله پاسبان نیاد و اینجور نکند این پول را میدهد، اون عیب نده، او حفظن لمال وجه هست، وفاان چیز نیست، شرط نیست، شرطی نشده است. خلاصت الکلام عزیزان من، شرط معناش این است، التزام است، شخصی ملتزم بشود، این التزامی که هست در معامله بشود، یا قبلا بشود که معامله مبتنی بر او بوده باشد، به نحوی بوده باشد که این شخص قصد کند، توجه کردید اون مشترطی که هست قصد کند و ملتزم بشود، التزام انشایی که مقومش قصد است. اگر بناست در معاملهی که موجود شده است در همون معامله همون التزام مقصود است، معامله التزام مقصود است که مشتری ملتزم است این متاع را دوباره به بایه بفروشد، بایه هم ملتزم است بخرد، منتها این را در متن عقد نمیگویند چون که سابقا ذکر شده، احتیاجی به ذکرش نیست. اینجور باشد این عقد مبنی بر شرط سابقه است. توجه کردید؟ بدون جهت در موارد تخلص ربا هم اینجور اگر عقد بکنند که نه التزام دارم که بله حق دارم از تو مطالبه کنم یه خروار دیگر را، او هم میگه بله من ملتزمم یه خروار دیگر را به تا همین زور هبه کنم، عقدم مبتنی بر این التزام است، بله این تخلص از ربا نمیشود. تخلص از ربا این است که التزامی نداشته باشند، فقط وعده‌ای به هبه داده است. توجه کردید؟ و چون که آدمی است توجه کردید تخلف به وعده اش نمی کند و می دونم هبه را می کند، این عقد مبتنی بر او نیست و این عیبی ندارد. این مثل این می ماند که من به کسی 2000 تومان قرض می دهم، صاحب باغ است، می دانم که این 2000 تومان را که قرض دادم وسط تابستان یه سبد انگور می فرسته دگلن. توجه کردید؟ این را می دانم این شخص همین زور است، این ربا نمی کند. من اگر نفرستاد حقی ندارم. درست توجه کنید چی می جام. بلکه او یخه او را بگیرم، شرط نشده است، الزام التزام معامله ای نیست و این عیبی ندارد. صبر کنید یک چیزی خواهم رسید، هنوز من به اصل استدلال نرسیدم. این تأیید را عرض کردم که این تأیید منافات ندارد. بله صبر کنید عرض میکنم. و اما تأیید دیگری ایشان میفرماید، او هم حکمش از این بیان واضح شد. اون تأیید دیگر این است که درست توجه کنید این مسئله را چه جور معنا می کنم. علامه و هاکذا محقق صاحب شرایع اینها این جور فتوا دادن در بیع مرابحه. خب بیع مرابحه این است که بایه رأس المالش را میگه قسم به خداوند، یا قسمم نمی خورد، میگه این فرش را من خودم 10000 تومان خریدم. مثلا فرض کنید در هر بله 1000 تومان هم فرض بفرمایید 100 تومان از تو یا 50 تومان از تو منفعت میگیرم. 10000 تومان خریدم، توجه کردید؟ 10000 تومان در هر 1000 تومان هم فرض کنید 100 تومان از تو منفعت میگیرم. در این مسئله گفتند به رأس المال خبر میدهد ها در بیع مرابحه. در این مسئله گفتند که بایه این را به 10000 تومان نخریده است، این بایه این را خریده مثلا به 6000 تومان، اما میخواهد موقع فروختن بگه به 10000 تومان خریدم تا آنکه مشتری بله قبول کند و منفعت را بده. چی میکنند؟ حیله ای میکنند. به یک کسی قرار میذاره که بیا من این فرش را به تو به 10000 تومان بفروشم، تو هم بخر به 10000 تومان. خب دوباره خودت همین فرش را بفروش به من به 10000 تومان، منم میخرم. آدم بدگولی نیستن، اون طرف هم این هم بدگولی نیست. چرا این کار را بکنم من؟ بله به جهت این که فردا که این فرش را به مرابحه خواهم فروخت بگم که ایها الناس این را 10000 تومان خریدم، 1000 تومانی هم مثلا 10 تومان یا 100 تومان منفعت میخواهم تا صحیح بشود خبرم خبر درست باشد. علامه و محقق گفتن اون بیعی که با اون شخص میکند، میگوید بر این که این را به تو به 10000 تومان میفروشم، تو هم بعد به من بفروش به 10000 تومان، توافق میکنن قبلن دیگر، بعد میگه به تو، اونم میگه اشتریت دیگر، این بیعش صحیح است، این بیعش هم جایز است، هم تشریفن هم وزن، هم تشریفن جایز است، توجه کردید؟ هم وزن جایز است، حرامی نکرده است و معامله هم صحیح است. خب ایشان میفرماید اگر توافق سابقی مثل و بنا و بعد از آن عقد کردن کافی بوده باشد، لازم میاد که این بیع باطل باشد، چون که این از قبیل بیع شی به شخصی می شود و اشتراط بیعه من بایعه ثانیه می شود، چون که قبلا اینجور توافق کردن دیگر که این را به 10000 تومان بفروشد، دوباره به 10000 تومان او بخرد، در مشتری که خرید بفروشد به بایعه. اگر توافق سابقی و بعد عقد کردن کافی بوده باشد، توجه کردید؟ شرط ذکر کردن شرط در متن عقد لازم نباشد، لازم میاد این بیع جایز نبوده باشد، یعنی صحیح نبوده باشد، چون که بیع شی است و اشتراط و بیل مبی من بایه ثانیان است که مسئلهش را گفتیم. صحیح علی ابن جعفر روایت این شاه ترک و این شاه اخذ مقتضاش این بود که این بی باطل باشد. الجواب الجواب همون جوابی که قبلا گفتیم معلوم شد که نه، مجرد توافق قبلی توجه کردید او التزام نمی آورد. اون کسی که زنش را به محلل می دهد سه طلاق گفته است بعد گیر افتاده است، توجه کردید؟ محلل می خواد آخه، میره یه بیچاره ای را پیدا می کند و او می گه بابا من این را عقد می کنم به تو، تو هم یه دفعه یه کاری بکن دوباره طلاق بده. اونم بیچه خوب عیب ندارد، مفتکی یه کاریست دیگر، توجه کردید؟ قبول می کند. ولیکن این توافق توجه کردید خارجن شده است، و الا عقد شد همه تسلیم می کنند. عقد او زن و او شده است، بخواهد طلاق می داد بخواهد طلاق نمی داد. اون محلل ها زیرک باشد توجه کرد، می داند چه کار کند. بدون زد این زنش عقد تمام شد، اینم همین زوره، من فروختم به او تمام شد، می خواد دوباره بفروشد به بایش یا نفروشد؟ شرط نشده، یه توافق خارجی است که وعده است. فقط عقد مبنی بشود بر توافق سابقی معناش این است که طرفین یخه هم دیگر را میگیرن، من حق دارم از تو میخواهم، توجه کردید؟ اونم میگه بله حق داری، ولیکن نمیدن. ولیکن در اون جایی که شرط عقد مبنی نباشد میگه حق نداری، ما توافق کرده بودیم وعده ای داده بودم وفا نمیکن، ما گفتیم این زن را طلاق میدیم نمیدیم، توجه کردید؟ رأی منوز شد، او نمیتونه حرفی بزنه. پس علا حاضر است این هم این تأیید دومی هم درست نیست. ایشان یه تأیید سومی میفرماید در مکاسب. تأیید سوم این است که شهید ثانی و بعد از شهید ثانی جماعتی زشت کردن که انسان اگر زنی را متعتن تزویج کنند، ولیکن این دل عقد اجل ذکرش یادش برود، نگوید اون مدت را، بگوید تو را بله زن خودم قرار دادم، توجه کردید؟ به فلان مقدار از مه دیگر نگوید اون یه ساعت یا یه روز و یه ماه را، این ذکر اجل را یادش برود. شهید فتوا داد است این قلب دائما شهید ثانی، این عقد عقد دائمی می شود، دیگر متعنی است. این را هم استفاده کردن از یه دو سه روایتی دارد، از اون دو تا سه تا روایت استفاده کردن، گفتن که اگر ذکر ازل نسیان بشه و ذکر الازل این قلب العقد برای دائما، اگر ذکر ازل نشود. خب ایشان میفرماید معید این است که اگر عقد مبنی علی شرط سابقی علی التوافق الخارجی شرط مثل شرط مذکور فی العقد بشود، این فتوا درست نمیشه، چون که قبلا با زنشه یه ساعت حرف زده، او را قانع کرده که یه ساعت توجه کردید یا یه روز این مقدار هم فرض کنید وجه مهرش بوده باشد، اونم بالاخره با ناز و نیاز حاضر شده است، توجه کرد؟ این که میگه بله میگه زوست تو که نفسی زن میگوید، این مبتنی بر اون توافق سابقی است، یعنی در اون یه ساعت یا یه روز. خب این باید این قلب دائم نشود، باز متعب شود، چون که این عقد مبتنی بر توافق سابقی است، اون توافق سابقی شد، توجه کردید؟ اون میشود مثل ذکرش میشود، این فرقی پیدا نمی کند. این معید هم درست نیست. چرا درست نیست؟ اولا این حکم ثابت نیست، ما قبول نداریم این حرام، سابقا هم یه دفعه اشاره کردیم، از روایات هم این معنا استفاده نمی شود. روایات در مقام این است که در عقد متع باید اجل رکن است ذکر بشود، اجل ذکر نشود عقد متع موجود نمی شود، ولو قاصد متع بوده باشد، چون که ذکر اجل نشده است موجود نمی شود. مثل اون صیغه خاصه در طلاق است، ولو قصد طلاق بکنند بگوید انت من البریات، طلاق موجود نمی شود، اون صیغه خاصه باید تکلم بشود. اینجا هم همین زور است، متعرا قصد کرده باید ذکر اجل را بکند، نکند متع موجود نمی شود. بخلاف عقد دائم، در عقد دائم باید ذکر اجل نشود، یعنی اگر ذکر اجل بکند عقد دائم موجود نمی شود. معنا و مستفاد از اون روایات اینه. پس علی هذا در جایی که فرض بفرمایید ولی قصد کردند متعرا ولیکن ذکر ازل نسیانن تر شده است. این غلبه دائما نیست، عقد متعا موجود نمی شود. عقد دائمی را قصد کرده باشن نسیان ازل شد، دوام را قصد کرده باشن میشه دائمی، نکرده باشن او هم نمیشه. معناش اینه. این اولا. و ثانیاً گوش کن آقای من، صبر کن من حرفم را تمام کنم، وقت زیگ است، میدانید خودت سیدنا. و اگر فرض بفرمایید نه، گفتید که نه این غلبه دائما، این شما زور میگید، ظاهر روایت این غلبه دائما است و اون شهید هم خوب فتوا داده، شهید ثانی خوب میگیم، این حکم تعبدی این روایت دارد، ما اونی که میگیم در قاعده میگیم، یعنی روی مومات علم و منون این دشروطه این میگیم فرق ندارد، شرط زشی بشود در متن عقد یا زشی نشود. توجه کردید؟ و اما یه جا دلیل وارد شده است که نه شرط العجل باید زشی بشود، حتی زشی نشد اونجا عقد دائمی میشود، عقد انقطاعی موجود نمیشود. خوب بالای چشم ما روایت را چطور نمیتونیم بکنیم؟ پس این تأیید هم رفت. رسید صحبت به اون استدلال مرحوم شیخ که التزام قبلی، بعد یه استدلالی هم میکند، بذارید اون دو میرام بجم دوتاش را ولی یه جا حساب بکنیم. در آخر شیخ بازی یه دلیلی میگد، اون دلیلش چیست؟ دلیلش این است که میگه شرط کل جزء من احد الوزین است، چون که شرط همیشه منظم میشود یا به مسمن یا به سمن. دیگر چی بدون زهد گفتن که ولی شرطی که هست کل قسط من سمن برای شرط دارد، شرط چنه کل جزء من الوزین است، میشه رکن در باب البه. رکن در باب البه معناش چیه؟ در باب البه رکن سمن و مسمن است، در باب نکاح رکن زوج و زوجه است، یعنی اگر اینها نباشد عنوان بی محقق نمی شود، ایوزه نباشد، اون زوج و زوجه نباشد. توجه کردید؟ اصل عنوان نکاح زوجیت موجود نمی شود. در باب عقود اینها ذکر کردن که ارکان باید ذکر بشود، ارکان معامله باید در معامله ذکر بشود. بدون زد در باب نکاح باید اون اسم زن را گفت که کدام زن است، اسم اون وکیل که استیغه را جاری می کند باید، ولی اون اسم زن را بگد، عنوانش را بگوید، عنوان شوهر را بگوید، هم در ایجاب و قبول چون که رکن هستند. در باب بی هم باید معوض و ایوز ذکر بشود، عنوانشون مقدارشون توجه کردید، وصفشون ذکر بشود. خب شرط هم که چدزو زمین علی وزین است باید ذکر بشود. بدون زد اگر کسی از خارج توافق کردیم که این فرش چند، شما گفتید 20,000، منم گفتم اینور اونور خرید راضی شدم، خب شما گفتید عیب ندارد میفروشم، منم گفتم چی میخرم، شما گفتید بی تو، منم گفتم اشتری تو، میگم بی محقق نمیشم. چرا؟ چون که ذکری و زن در متن عقد نشده، شیخم میگوید از ذکر عقد نشده است. کمان که اینها توافق کردن زن من میشوی، گفت میشوم مهر چقدر 10,000 تومان، این ور و اون ور خیب ندارد، اون میگه زوج تو، اونم گفت قبل تو، این ازدواج محقق نمیشه. چرا؟ چون که ارکان باید در متن عقد ذکر بشود. اینم دلیل دومی است. بله علی هذا شرط چون که رکن است در متن عقد ذکر بشود. ما از اینجا شروع میکنیم، میگیم که اولا شرط را گفتیم رکن عقد نیست، کلزوز من الایوزن نیست، بدون جهت سمن تملیک می شود به بایه، بایه هم مبی را تملیک می کند. توجه کردید به مشتری؟ گفتیم شرط امر تملیکی نیست هیچ وقت، ولو شرط عمل هم بوده باشد ها، توجه کردید؟ او تملیک نیست، عمل را تملیک نمی کند. اونی که تملیک کرده است مبی را در مقابل او، نفس سمن است، و اونی که تملک کرده است مشتری مبی را در مقابل او، نفس المبیع است. و اما شرطی که هست نه منظم به سمن می شود نه منظم می شود به مبیع، این حسابش سابقا گذشت. بدون جهت اگر ما بنا هم بگذاریم که ایوزن باید ذکر بشود در باب البیع مبیع و سمن، در متن عقد باید ذکر بشود، این شرط را نمی گیرد. این اولا. و ثانیا یا شیخنا، چه کدام آیه و روایت داریم چی باید رکن در متن عقد ذکر بشود؟ خب این آیه و روایتش کجاست که اگر رکن را، رکن معامله را در متن عقد ذکر نکردی، از خارج تعیین کردی، معامله مبنیم بر او انشا شد، این کافی نیست. این آیه و روایت که نداره. این دلیلش اینه، دلیلش این است که معامله امر انشایی است. امر انشایی مقومش قصد است و ابراز، چون که اگر ابراز نکند، نگوید به اتو، قصد نکند این ایجاد ملکیت را، توجه کردید، یا قصد نکند که با این به اتو گفتن بی موجود بشود، که بی موجود نمیشود، امر انشایی است. خب این دلیل مقتضاش این است که نفس تملیک به عوض، نفس این تملیک امر انشایی است، باید ابراز بشود و در صیغه بی ذکر بشود. اما عوضن که امر انشایی نیستند، عوضه متعلق امر انشایی هستن. خب متعلق را قبلا معلوم کردیم، بابا فرش معبی این فرش، توجه کردید سمنش همون 20,000، توجه کردید همش سبز حاضر مهیا، اونم میگه خدا برکت بدهد، شروع کنید با یه صاحب فرش گفت به تو، اونم گفت بیشتره تو، چرا صحیح نباشه شیخ رو؟ کی میگفت این بی صحیح نیست؟ خب در نکاح اونجا هم حرف داریم، خب در نکاح فروز است، اونجا یه صیغه خاصه معتبر است، و بی کلمات که دلت فرزه ها تو اون کلمات اسم زن هم بود، توجه کردید مثلا صیغه ای که میخوانده میشود، اونجا میگیم جای احتیاط است و اسم گفته بشود، اونجا هم ها این یه دلیلی نداره که اسم باید ذکر بشود، از خارج معلوم شد، اون گفت انکه تو که یعنی نفسی ها، اون زن گفت، اینم گفت قبل تو، این تمام نشد، اونجا هم همین هست. من تا اگر کسی اونجا احتیاط کرد که نکاح هست و اینها، یه مطلبی است، توجه کردید. پس علاهازا اصلی این یه مسئله مهم است که ایوزن در انشاء معاملات، توجه کردید، ذکرش معتبر نیست، حکم کردن به بطلان معامله بدون ذکری و زندر متن به عقد، این یه محاضی دارد ها، توجه کردید، خیلی فاصله به این شود، خیلی فاصله می شود. بس این هم رفت. شیخ بعد یه دلیلی ذکر می کند بر این که ذکر در توافق قبلی و عقد مبنیم بر شرط سابق این صحیح بوده باشد، یه دلیلی بر این معنا ذکر می کند. ببینید شیخ را چی می فرماید، می‌فرماید ممکن است بگویی وقتی که قبلا اون شخص ملتزم شد به اون عمل، مثلا فرض کنید مشروط اگر عمل باشد، یا ملتزم به اون امر وضعی شدند مثل وکالت، بعد عقد را مبنیم به او موجود کردند، مبنی به اون معنا که طرفین حق قائل بشوند، نه مجرد وفا به وعده بوده باشد، طرفین حق زی حق و من علیه الحق بوده باشند به التزام خودشون، سابقاً اگر اینجور التزامی شد سابقه بر عقد، عقد را هم مبنیم بر اون التزام موجود کردند به نحوی که اون التزام، توجه کردید، بله بوده باشد، این واجب الوفاست. چرا؟ چون که می فرماید ترازی بر این عقد، ترازی بر این که این فرش مال تو بشود، این 20,000 تومان مال صاحب فرش بشود، ترازی منوط است به حصول شرط، که شرط حاصل بشود، اون شرط قبلی ها قبل العقد توافق کردند. خب اگر او را الغا بکنیم، اینها ترازی ندارد، ترازیشان منوط به اوست، توجه کردید، چون که ترازی منوط به او هست، بون امر سابقی است که بر او توافق و التزام کردند، بگوییم کافی باشد. این دلیل شیخ هم که علیل است. چرا؟ بران که این دلیل اگر درست بوده باشد، ترازی منوط بوده باشد به حصول مشروط، شرط یعنی مشروط، مشروط حاصل بشه، باید تیب نفس، ترازی هم به معنا تیب نفس بگیریم، که ترازی مراد همون تیب نفس طرفین بوده باشد، که مثلا شیخ اینه، ظاهر کلام شیخ این است که تیب نفس طرفین معتبر است در صحت معاملات. اگر اون تیب نفس منوط بوده باشد به حصول مشروط، وقتی که مشروط حاصل نشد، باید بگیم بی باطل است، چون که طرفین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجارتاً عن تراضٍ، ترازی که نشده است، پس بی باطل است، نه اینکه مشروط لخیار فسخ داره. اخ اینجور میگن، اگر بنا بشود ترازی و طیب نفس در معامل معتبر باشد، این هم منوط بوده باشد به حصول شرط یعنی مشروط. چون ولو صحابگان بو ملتزم شده اند، لازمش این است که به معامله باطل بشه، نه خیالی بشود. و جواب دیگرش هم این است که صحابگان گفتی مثلا طیب نفس در معاملات معتبر نیست، اونی که ترازی که معتبر است ترازی معامله است. این را در اون بحث اختیار معتبر است در بگ در متعاقدین در شرایط متعاقدین مفصل بحث کرده ایم. این طیب نفس که ابتهاج نفس است، انسان دلش بخندد به به حذف معامله ای کردیم، این معنا معتبر نیست در صحت. ابتهاج قلبی، اونی که معتبر است ترازی معاملی و انشایی است که این معامله ان اکراه نبوده باشد، اون وقت محکوم به صحت می شود. خب اینها، خب ما چه بجیم بالاخره رسیدیم به اون؟ آقا درست توجه کنید، عرض می کنم اگر کسی اون حرف صاحب قاموس را گیره، گفت او خوب شرط را معنا کرده است، گفته است از شرط هول التزام فی بیم و نحوه، باید بگوییم که اون شرط سابقی باطل شرط نیست اصلا. چرا؟ چون که معنای فی ظرفیت است، معنای ظرفیت اینجا ظرفیت مجازی همون احتوا باید بشود دیگه. شرط اون وقتی میشود که التزام آخر، بله توجه کردید، در اون معامله ذکر بشود، در اون معامله ذکر شده است، باید اینجور بشه دیگه، التزام در اون معامله بشود. یعنی واقعی که به احترامی جد این اشتره احترامی گوید او را هم بجد، معناش همینه. ظرفیت غیر از این، یعنی ظاهر ظرفیت غیر از این معنایی ندارد. بله حاصل قبلی فایده ندارد، در بی باید این ظرفیت حاصل بشود، باقی هم باشد فایده ندارد، چون که ظرفیت درست نمی شود. مثل این که فرض بفرمایید کسی بنشیند تو، فرض کنید تو منزلی، این ظرفیت با نشستن می شود، ویلون آدم باقیست این مکان هم باقیست، این ظرفیت موجود نمی شود. آقا من صبح طرف صبحی توجه کردید خونم را اجاره دادم، توجه کردید الانم فرشم را فروختم، اون التزام قبلی هم صبحی هم باقیست، این شرط نمی شود، اون اجاره است، این دوتا التزام مستقل است. یا الله، نفس امر قلبی نیست، امر انشایی، التزام. من نمیدونم کجا گیر کردیم، التزام انشایی است، التزام بله بله دیگه، التزام امر انشایی است، به گفتن میخواد، این گفتنش باید در عقد بشه. به چی بگیم که اون شرط التزام انشایی است؟ باید گفتنش در گفتن بی بشه تا ظرفیت محقق بشه. وقتی که در گفتن بی نگفت، قبلا گفت این التزام فی البی نیست. از شرط، اگر صاحب قاموس اون پیر مرد راست گفته باشد، معنای شرط التزام فی التزام بوده باشد، الالتزام فی بی و نحوه، چی گفتیم ظاهر کلمات شیخ همین است که اینها را قبول کرده است، او بوده باشد، این بل شرط باید در متن عقدش بشه. ولعل مشهور هم که اعتبار کردن باید ذکر در متن عقد بشه، بعد لفظاً گفتن در عبارات شیخ است که لفظاً باید ذکر بشه در متن العقد، اعتبارش همون ظرفیت است. گفتن قاموس اینجور گفته، ما هم قبول باید بکنیم. اما اگر کسی گفت قاموس گفته باشد، قاموس بر ما بله واجب الاتباع نیست حرفاش، ما همون شرط معنای عرفیش را، اون التزام منوط است، ایناته و ارتباطش ارتباط تعلیقی است. گفتیم التزام معامله منوط است و معلق است به التزام شرطی، شرط یعنی به معنای مصدری ها. این میگه که اگر این صوب مرا خیاطت میکنی، اگر خیاطت میکنی به جمله شرطیه، من اگر ملتزم میشی که صوبم را خیاطت بکنی، این التزام و این قول را به من میدهی، این التزام را میدهی، من میفروشم و الا نمیفروشم. این التزام به این معلق است به التزام به اون امر، التزام به اون مشروط که ملتزم به هست، التزام به اون مشروط معلق علیه هست و التزام معامله این معلق است. خب معنای شرط این است، این حقیقت ارتباط است، ظرفیت نیست، خودش هم معلق به مشروط نیست. به ها اگر معلق باشد، اگر خیاطت صاحب شد میفروشم و الا نمیفروشم، این معناش این است که بی باطل است ولو بدوز از صاحب را. چرا؟ چون که تعلیق در معاملات موجب بطلان است، تعلیق به امر استقبالی حتی معلوم هم باشد که میدوزد باز باطل است، تعلیق است. نه، تعلیق به امر حالی، حالی که محرز است، توجه کردید این سودش میگه الان اگر قول میدیم گردن میگیری که این صوب را بر من خیاطت بکنی میفروشم، اونم میگه بله میگیرم قبل تو، توجه کردید؟ این از ارتباط، وقتی که این ارتباط فرقی نمی کند، این ارتباط در متن عقد، توجه کردید اون شرط به معنی برای التزام که معلق علیه است، او در متن عقد ذکر بشود یا سابقا ذکر بشود، عقد معلق بر او بوده باشد. سابقا میگه اگر قول میدی گردن میگیری برای من چه خیاطت صاحب مرا بکنی، من این فرش را 10,000 تومان میفروشم. میگه بله ها، من قول میگیرم گردن میگیرم، بله ملتزم میشوم، شما حق دارید. اونم گفت به تو، اونم گفت اشتریت، تمام شد. نه ذکری و زم میخواهد، نه ذکر اون شرط قبلی میخواهد. این شما این او ببینید، بعد از این که این گفت به تو فروختم، عربی هم نگفت، گفت فروختم، اونم گفت خریدم، برید خوتا را بگردید ببینید این اهل لور میگه فروخت یا نمیگه، میگه فروخت و در فروختن از شرطی کرد یا نمیگوید، میگه یا نمیگه. ما هم تابع این هستیم، نه تابع صاحب قاموس هستیم، نه تابع کسی دیگر هستیم. فل متحصل من ما ذکرنا، این شد، توجه کردید؟ این شد بر این که در شرط ذکر در متن عقد معتبر نیست، ابتناء العقد در هر عقدی کافی است، منتها ابتناء به اون معنا که التزام بوده باشد، نه فقط مجرد توافق و وعده به این که یک کاری را بکند بر طرف، نه، التزام گردن گرفتن بوده باشد به حیث این که طرفین از همدیگر حق بخواهند. ماند این شرط اخیر که شرط تنزیز است، انشاءالله اگر موفق شدیم انشاءالله اون را بحث میکنیم. التماس دارم.